سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت خوش آمدید. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. در این 60 دقیقه باز هم اعتراض زنان در کابل، خواست آنها از حکومت طالبان چیست؟
ما آزادی میخواییم، ما کار میخواییم، ما نان میخواییم.
خواسته های بانوان چرا تا هنوز شنیده نشده؟
مسلم است طالبان تمام وقت بهانه‌شان برای جنگیدن مقید ساختن زنان بود.
شکایت شما را از دانشجویان و درخواست بورسیه های تحصیلی آنها در کشورهای خارجی پاسخ دادن نمی شود.
ما نزدیک به 1000 محصل هستیم که ادمیشن داشتیم از کشور هندوستان. متاسفانه توجهی به مشکلات ما نمی کنند.
کار شاقه توسط کودکان خیابانی در ولایت فرا بیشتر شده.
مردم وضعیت اقتصادی خوب نداره و اونا باعث میشه که یا از کشور فرار کنه و یا هم اولادای خود به فروش برسانه و اکثریت از اونا حتی حاضر است که خودکشی کنه.
انتظار می رود مقام های امریکایی و روسی در 10 جنوری در یک جلسه امنیتی با هم گفتگو کنند. در نیمه دوم این ساعت برنامه های زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری نشر خواهند شد. دعوت می کنم با ما همراه باشید. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
شماری از زنان و دختران برای دومین روز در کابل اعتراض کردند. قصر سفید میگوید که مقامات آمریکا و روس در 10 ماه جنوری روی مسائل امنیتی گفتگو خواهند کرد. و حاکم مستبد بلاروس طرح تعدیلات در قانون اساسی آن کشور را منتشر کرد. سلام، خوش آمدید. شماری از دختران و زنان در اعتراض به آنچه رفتار تبعیض‌آمیز حکومت طالبان با آنان خواندند به جاده های کابل برآمدند.
جهانی شاهد باشه که رئیس جمهور آینده افغانستان یک زن است. امروز ما را سرکوب کردن. از دست خالی ما بیترسن. ما آزادی میخواییم، ما کار میخواییم.
تمنا صدیقی، یکی از معترضان، امروز به رادیو آزادی گفت که افراد طالبان با آنان خشونت کردند و دست به شلیک هم زدند. به گفته خانم صدیقی، شماری از معترضان بر اثر شلیک طالبان زخمی شدند. تا حالا سخنگویان حکومت طالبان به درخواست رادیو آزادی برای تبصره در این مورد پاسخ ندادند. شماری از زنان دیروز هم پی گردهمایی از حکومت طالبان خواستند که زمینه کار و تحصیل زنان و دختران را فراهم کند. این در حال است که به تازگی کامالا هاریس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، گفت که طالبان با دختران و زنان افغان رفتار مناسب نداشتند. حکومت طالبان گفته که زنان و دختران اجازه رفتن به سفرهای دور بدون محرم شرعی نخواهند داشت. دفتر سارنوالی برلین 2 برادر افغان را به خاطر چیزی که قتل ناموسی خواهرانشان خوانده شده رسما متهم کرد. با گزارش خبرگزاری دی پی جرمنی، دفتر سارنوالی برلین دیروز این موضوع را اعلام کرد. این مادر 2 فرزند که 34 سال داشت همراه با خانواده‌اش چند سال پیش به جرمنی آمده بود. تحقیق کنندگان باور دارند که این زن 5 ماه پیش به خاطر نادیده گرفتن مقررات سختگیرانه در مورد رفتار زنان که در بسیاری از بخش‌های افغانستان نافذ است، توسط برادرانش کشته شده. با گزارش دی پی، این زن از همسر افغانش جدا شده بود. قصر سفید میگوید که مقامات آمریکا و روس در 10 ماه جنوری روی مسائل امنیتی گفتگو خواهند کرد. یک سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید به خبرگزاری‌های فرانس پرس و رویترز گفته که گفتگوها روی کنترل اسلحه اتمی و اوکراین متمرکز خواهد بود. به نقل از این سخنگو که نامش ذکر نشده آمده است که زمانی که دور یک میز گرد همایند، روسیه نگرانی‌های خود را مطرح کرده می‌تواند و آمریکا نیز در مورد فعالیت‌های روسیه از نگرانی‌های خود گفته می‌تواند. سرگی ریابکوف، معاون وزارت خارجه روسیه، امروز در صحبت با خبرگزاری تاس روسیه تاریخ گفتگوها را تایید و ابراز امیدواری کرد که در این گفتگوها در ژنو روی مسوده‌های پیمان‌های امنیتی که مسکو به واشنگتن فرستاده بحث شود. در هفته های اخیر شماری از کشورها به شمول حکومت اوکراین در مورد آنچه تقویت حضور نظامی روسیه در نزدیکی مرزهای اوکراین خوانده شده ابراز نگرانی کردند. حکومت روسیه در سال 2014 شبه جزیره کریمیای اوکراین را جزو قلمرو روسیه کرد. الکساندر لوکاشنکو حاکم مستبد بلاروس طرح تعدیلات در قانون اساسی آن کشور را منتشر کرد که بر اساس آن او می تواند تا سال 2035 در قدرت بماند. لوکاشنکو گفته که این تعدیلات در ماه فوریه سال 2022 در همه پرسی مطرح خواهد شد. این پلان دیروز از سوی آژانس خبررسانی دولتی بلاروس و در وبسایت ریاست جمهوری بلاروس هم نشر شد. و سلمان خان ستاره بالیوود گفته که پس از آن که یک مار او را گزید 6 ساعت را در شفاخانه سپری کرد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس سلمان خان گفته که پیش از 56مین سال روز تولدش به روز دوشنبه مار 2 بار او را گزید. سلمان خان افزوده که تلاش میکرد مار را از خانهش در نزدیکی ممبای بیرون کند که این رخداد اتفاق افتاد. با گفته او مار به گونه مسئون به جنگل منتقل شده. بر اساس مطالعه‌ای که پارسال منتشر شد، شمار مرگ و میر ناشی از مار گزیدگی در هند سالانه 58,000 تن تخمین زده شده.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 5:07 به وقت افغانستان شد. در ادامه بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را می رحمت صافی پیش می برد و می پردازیم به گزارش ها. شمار از زنان امروز هم در کابل به علت آنچه بی‌عدالتی اجتماعی و برخورد دوگانه حکومت طالبان می‌خوانند دست به اعتراض زدند. معترضان شعار کار، نان و آزادی سر دادند و خانه تشکیل حکومت آنچه قانونی می‌دانند شدند. شمار از زنان دیروز هم در یک نشست اعتراضی از حکومت طالبان خواستند تا برای دختران و زنان اجازه آموزش و کار را بدهند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
صدای اعتراض زنان در کابل است. میگویند که برای جلوگیری از نابرابری اجتماعی و برخورد دوگانه دست به اعتراض زدند. این زنان خواستار کار، نان و آزادی هستند و میگویند برای این خواستهای خود از سوی طالبان مورد خشونت قرار گرفتند. تمنا صدیقی که امروز در این اعتراض شرکت کرده بود به رادیو آزادی میگوید طالبان بر معترضان تیراندازی کردند و شمار از این معترضان زخمی شدند.
قرار بود که سه مظاهره گردمایی در دو نقطه مهم شهر کابل دایر شود که متاسفانه توسط طالبا با برخورد خشن این گردمایی مواجه شد و همچنان کسایی که در گردمایی اشتراک کرده بودند و میخواستن اشتراک کنند یک تعداد اجازه داده نشد اصلا که به گروپ اصلی وصل شوند و یک تعداد که در گروپ اصلی بود به شلیک پراگنده شدند که متاسفانه چند نفر زخم هم برداشت.
شمار دقیق این زنان معترض مشخص نیست. ظریف احمدی که میخواست با گروه معترضان به پیوندت برادی آزادی میگوید که طالبان مانع اشتراک او شده و به سوی زنان تیراندازی کردند.
طالبا مانع گردمایی شدند که ما اجازه ندادند که به این گردمایی مدنی وصل شویم و بالای بانوها شریک کردند. گزارشگرا را همچنان زندانی کردند.
اما تا پخش این گزارش هیچ رسانه یا خبرنگاری درباره ادعای بازداشت شدن خبرنگاران اظهار نظر نکرده است. در نوار تصویری که امروز از تظاهرات زنان در کابل در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، یکی از معترضان میگوید که طالبان از دست خالی آنان میترسد و از همین رو آنان را سرکوب میکنند. خواستیم پاسخ طالبان را درباره اعتراض امروز زنان و برخورد خشونت‌آمیز در برابر آنان داشته باشیم، اما سخنگویان طالبان به تماس‌های ما پاسخ ندادند. این نخستین بار نیست که طالبان جلو تظاهرات زنان را در کابل می‌گیرند و گزارش‌هایی از خشونت در برابر زنان معترض پخش می‌شود، اما در گذشته نیز موردهای مشابه رخ داده و حتی خبرنگاران که برای پوشش این تظاهرات رفتند لاتکوب شدند. اعتراض زنان از نخستین روزهای حاکمیت طالبان آغاز شد. زنان همواره در این اعتراض‌ها خواستار حفظ حقوق اساسی شدند. دیروز نیز زنان در یک نشست اعتراضی از حکومت طالبان خواستند تا برای زنان و دختران اجازه کار و آموزش را دهند. این زنان که خود را اعضای شبکه مشارکت سیاسی زنان معرفی می‌کنند، در یک خانه در موقعیت نامعلوم تجمع کردند و تاکید کردند که به حاشیه راندن زنان از جامعه به معنای حاشیه راندن همه انسان هاست. آنان خواستار مشارکت سیاسی زنان در حکومت شدند. این زنان که شمارشان به 20 تن می‌رسید، همه این شعار را که حذف زنان از جامعه ناممکن است سر دادند. طالبان اما بدون توجه به خواستهای زنان اصول جدیدی برای زنان وضع کردند که واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشته است. یکی از این اصول ممانعت سفر زنان بدون محرم است که دیدبان جهانی حقوق بشر آن را به معنای زندانی کردن زنان می‌داند. طالبان پس از حاکمیتشان بر افغانستان، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و کار زنان در بیشتر اداره‌های دولتی را منع کردند، اما گفتند این ممانعت‌ها به زودی برداشته می‌شود، وعده‌ای که پس از 4 ماه هنوز هم عملی نشده است. در همین حال طالبان با اشاره به فرمانی که از سوی ملا هبت الله رهبر آنان برای حمایت از حقوق زنان صادر شده می‌گویند که به حقوق زنان پایبند هستند. در این فرمان که مفاد آن محدود به ازدواج و حق میراث زن است، اشاره به حق آموزش و کار زنان نشده است.
اعتراض های شمار از زنان در کابل، آنها خانه دادن حق کار، آموزش و تشکیل آنچه حکومت قانونی می دانند شدند. بر اساس گزارش ها تیراندازی هم در جریان تظاهرات امروز صورت گرفته. یکی از اشتراک کننده ها به رادیو آزادی گفت که چند تن در این تیراندازی زخم برداشتند، اما تا اکنون این خبر تایید نشده. پرسش مطرح می شود که چرا تا حالا صدای زنان از سوی حکومت طالبان کمتر یا هیچ شنیدن نشده است؟ گفتگو کردم در این مورد با راضیه بارکزی، فعال امور زنان و نخست، می گوید
اعتراضات زنان بنابر تجارب تلخی که از حکومت قبلی طالبان داشت، از آوان سقوط کابل به دست گروه طالبان شروع شد و تا اکنون ادامه داره، پس از این هم ادامه خواهد داشت و خواسته هایشون خواسته های مشروع و خواسته هایی است که با جامعه افغانی، با ارزش‌های اسلامی و افغانی هیچ نوع تضاد نداره. زنان افغانستان من حیث بیشتر از نیمه پیکره جامعه افغانستان حق دسترسی به تمام حقوق اساسی و حقوق برابر با مردان داره و هدف از مبارزاتشان هم است. این که طالبان نمیپذیره مسلم است. طالبان تمام وقت بهانه‌شان برای جنگیدن مقید ساختن زنان بود و همیشه دلیلی که توسط او میخواست جنگ خود مشروعیت ببخشه بود که زنان چرا باید آزادی داشته باشد، چرا مانند دوره قبل ما از تمام حقوق و امتیازات خود محروم نباشه. یک بار دیگه متاسفانه اینا تانستن بر جغرافیای افغانستان تسلط داشته باشه و زنان افغانستان زنده به گور کنند. اما زنان مبارزه میکنه و ما ایمان دارم که یک روز این مبارزات نتیجه میده.
بانو بارکزی، از شلیک کردن در این اعتراض هم سخن گفته شده، این اقدام چی معنی داره و تا چه حد برای بانوان نگرانی آفریده؟
شلیک، استفاده از گاز اشکاور، لاتکوب توسط شلاق و قنداق تفنگ، اینا کارهایی نبوده که فعلا در این اعتراضات اخیر صورت گرفته باشه. دومین اعتراض را که ما داشتیم در مقابل ارگ ریاست جمهوری، دروازه اداره امور، هم بر سر ما شلیک شد، زیر پای دخترها فیر شد، هوایی فیر کردن و یک نفرشان قطعا میخواست مستقیم فیر کنه و ای که رسانه ها حضور داشت و نتانستن شلیک مستقیم بکنه. این گپ جدایی است، وگرنه از اسپری مرچ، از گاز اشکاور، از لط و کوب توسط قنداق تفنگ و شلاق ها و از دنده برقی، از هیچ چیز علیه دخترانی که به صورت مسالمت آمیز اعتراض کرده بودند دریغ نکردند و این نشان میده که چقدر طالبا بیرحم هستند و چقدر زن ستیز هستند، نمیتونن که حضور زنا را در اجتماع قبول کنند و ای که طالبا با یک مفکوره انسان ستیزانه تر از قبل برگشته و در کنار از ای که میخواه بر اریکه قدرت نشسته باشه، در پی انتقام جویی هم هست که بزرگترین عقده را در این میان علیه زنان داره و میخواه که انتقام بگیره از زنان افغانستان. و چیزی که حال مشخص از زنان افغانستان در گره و طالب است و همی که دنیا طالب به رسمیت بشناسه، قطعا میگم که شاهد یک فاجعه انسانی در افغانستان خواهد بودین که بیشترین قربانی را تا حال در طول تاریخ زنان افغانستان داده و بعد از این هم متاسفانه زنان افغانستان منتظر این قربانی هستند و آسیب پذیری اصلی متوجه زنان افغانستان میباشد.
و جامعه جهانی هم مانند بانوان افغان خان توجه جدی حکومت طالبان به حقوق زنان بوده. برخی نگرانی ها هم از وضعیت زنان افغان به میان آمده. به باور شما جامعه جهانی در این مقطع چی میتونه بکنه؟
بعضی از افراد در سطح جامعه بین المللی به جنایات و به ظلمی که طالب علیه بشریت و مخصوصا زنان افغانستان روادار هستند واکنش های نشان داده، اما من میگم که این واکنش ها قطعا کافی نیست. طالب کسی نیست که با حرف بفهمه، باید فشارها زیاد شود، باید مستقیم وارد گفتگو شود، باید طالب وادار کنیم که آینده افغانستان را واگذار کنند به صندوق های رای، به اراده مردم، و باید بر طالب مانده شود که افغانستان خانه شما نیست، شما مالک افغانستان نیستین، قباله افغانستان به نام شما نیست و شما نمیتونین هر آن چیزی که در افغانستان خواسته باشین و توسط تفنگ و توسط انتحار و توسط ظلم و انفجار بر مردم بقبولانین. مردم حالا حاضر هستن، مخصوصا زنان افغانستان حاضر هستن بمیرن اما نپذیرن ظلم و زندگی زیر سلطه طالب، زیر فرمان طالب و با سیاست های زن ستیزانه طالب.
رازی بارکزای فعال امور زنان با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
5:07 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. جمعی از شیعیان افغانستان از حکومت طالبان خانه به رسمیت شناختن مذهب اهل تشیع و ایجاد محاکم برای حل قضایای مربوط به احوال تشخیصیه شیعیان در افغانستان شدند. آنها تاکید میکنند که در وضعیت فعلی و تا رسیدن به نظام اسلامی همشمول مبتنی بر قانون اساسی، باید نمایندگان با صلاحیت جامعه شیعه افغانستان در تصامیم مهم شرکت داشته باشند. جزئیات در این گزارش.
بر رسمیت شناختن مذهب اهل تشیع، ایجاد محاکم قضایی برای تطبیق احوال شخصی اهل تشیع، ایجاد نظام اسلامی و همشمول با شرکت پیروان عامه مذاهب اسلامی و کمک رسانی به مردم نیازمند در مناطق مختلف بخشی از خواستهای اساسی جامعه اهل تشیع افغانستان است که به تازگی از سوی جمعی از شیعیان افغانستان مطرح شده است. آنان این دیدگاه ها و مطالبشان را در نشستی که به روز دوشنبه از سوی شورای علمای شیعه افغانستان در کابل برگزار شده بود مطرح کردند. سید حسین عالمی بلخی رئیس دانشگاه این شورا روز سه شنبه بر رادیو آزادی گفت:
مسئولین تمامی احزاب و نهادهای فرهنگی و شوراها که در کابل حضور دارند، در این مجلس همه حضور داشتند. در رأس همه مسائل در این مطالبات بحث رسمیت مذهب تشیع و قانون احوال شخصی اهل تشیع مطرح است که باید ما برای تطبیق قانون احوال شخصی اهل تشیع محاکم جعفری داشته باشیم و این محاکم باید ایجاد شود.
آقای بلخی افزود که این مطالبات به معنای امتیازخواهی نیست، بلکه اهل تشیع افغانستان که نزدیک به 10 میلیون نفوس کشور را تشکیل می‌دهند، به خاطر همکاری با حکومت طالبان می‌خواهند در حل مشکلات موجود در کشور سهم داشته باشند. در اعلامیه در پیوند به نشست برخی از بزرگان اهل تشیع که شورای علمای اهل تشیع روز دوشنبه میزبان آن بوده، گفته شده است انتظار دارند فرصت تبادل نظر میان مردم و مقامات بیشتر گردد و خواستهای همه گروه‌های اجتماعی در نظر گرفته شود. آنان تاکید کردند که در وضعیت فعلی و تا رسیدن به نظام اسلامی همشمول مبتنی بر قانون اساسی، نمایندگان با صلاحیت جامعه شیعه افغانستان در تصامیم مهم کشور شرکت داشته باشند. در کنار این مسائل، جامعه اهل تشیع افغانستان خواهان تامین صلح و ثبات دائمی، ایجاد وحدت ملی، تامین حقوق زنان در بخش‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تعلیمی، تحصیلی و فرهنگی و ایجاد کمیسیون متشکل از نخبگان و نمایندگان اقوام مختلف و مذاهب اسلامی برای تدوین قانون اساسی نظام اسلامی در کشور شدند. تلاش کردیم تا نظر حکومت طالبان را درباره این خواست‌های جمعی از شیعیان افغانستان داشته باشیم، اما سخنگویان طالبان تا نشرین گزارش به پرسش‌ها پاسخ ندادند. اما پیش از این مقام‌های حکومت طالبان از جمله ذبیح‌الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان و شیر محمد عباس استانکزی معین وزارت خارجه طالبان در نشست‌های کسای برخی سیاسیون و مردم اهل تشیع در غرب کابل برگزار شده بود شرکت کردند. آقای مجاهد در نشستی که چند قبل از سوی جعفر مهدوی در غرب کابل برگزار شده بود روی وحدت همه اقوام در افغانستان تاکید کرده و گفته بود که حکومت طالبان از اهل تشیع در افغانستان حمایت کرده و به شکوه و گله هایشان رسیدگی میکند. پیروان مذهب شیعه در افغانستان بخش آسیب پذیر در این کشور هستند که در حکومت‌های قبلی و پس از حاکمیت طالبان در افغانستان چندین بار مورد حملات مرگبار قرار گرفتند که مسئولیت بیشتر این حملات را گروه داعش به عهده گرفته است. رادیو آزادی.
پس از سقوط نظام جمهوری و حاکمیت طالبان، شمار از درخواست کننده های بورسیه های تحصیلی از پوانتون های خارجی در بی‌سرنوشتی قرار گرفتند. این درخواست کننده ها می گویند که کشورها به دلیل به رسمیت نشناختن حاکمیت طالبان به ایمیل های آنها در مورد بورسیه ها پاسخ نمی دهند. در این حال عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان از تلاش ها برای فراهم کردن بورسیه های تحصیلی به ویژه در پاکستان خبر می دهد. جزئیاتش در این گزارش.
ادامه پروگرام فولبرایت مشروط به شناسایی طالبان توسط حکومت بایدن.
مریم جامی یک سال پیش به بورسیه فولبرایت آمریکا درخواست داد و مرحله اول و دوم این بورسیه را با موفقیت سپری کرد، اما سقوط نظام جمهوریت سرنوشت تحصیلیش را در حالت نامعلومی قرار داده است. او که برای به دست آوردن بورسیه فولبرایت سالها تلاش کرده بود، اکنون رسیدن به این رویای دیرین برایش دشوار شده است. مریم میگوید پس از حاکمیت طالبان دیگر هیچ پیشرفتی در کارهای بورسیه‌اش نداشته و برایشان گفته شده تا زمانی که طالبان با عنوان حکومت شناخته نشوند، سرنوشت بورسیه فولبرایت نیز معلق خواهد بود.
به عنوان کسی که یک جوانی که متضرر شده و هیچ ربطی هم با تحولات اخیر سیاسی نداره، خواستم از جامعه جهانی اینه که سیاست به تحصیل و چیزا و موارد آموزشی ربط ندن و اینکه مامور روال عادی خود خود پیش ببرن در مورد بورسیه.
همسال هزاران جوان در افغانستان به مانند مریم متقاضی بورسیه‌های تحصیلی در خارج از کشورند، اما امسال پیش از نهایی شدن کارهای شمولیت برخی از این جوانان در بورسیه‌های تحصیلی خارج از افغانستان، حکومت به دست طالبان سقوط کرد. اکنون تغییر حکومت سبب شده که روند انتقال این جوانان به مدت نامعلومی به تعویق بیفتد. سیف الله اخبلواک یکی از این افراد است. کارهای بورسی ماستری او در هند در مراحل نهاییش قرار داشت که تحولات اخیر مانعش شد. آقای اخبلواک امیدوار است که هرچه زودتر به ماستری در بخش ژورنالیسم و ارتباطات به هند فرستاده شود.
ما نزدیک به 1000 محصل هستیم که در سال جاری برای سال 2022 ادمیشن داشتیم از کشور هندوستان و ما پیام به ICCR و دولت هندوستان ایمیل کردیم. ایمیل های دست جمعی همچنان به وزارت خارجه فعلی کشور چندین مرتبه مراجعه کردیم. متاسفانه هیچ کدام پاسخگو و توجهی به مشکلات ما نمی کنند.
همچنین با روی کار آمدن حکومت طالبان، بسیار از افرادی که در بورسیه های کشورهای مختلف درس می خواندند در حالت بی سرنوشتی قرار دارند. فائزه ابراهیمی که ماستری اش را در بخش ارتباطات در یکی از پوهنتون های هند می خواند، اکنون از ترس طالبان و محدودیت بر فعالیت زنان قصد برگشت به افغانستان را ندارد. او با شمار دیگر از دانشجویان افغان در هند تلاش دارند تا دولت هند را متقاعد کنند که ویزایشان را تمدید کند.
من به عنوان یک دانشجو هیچ امیدی ندارم از برگشتن به افغانستان، مگر اینکه شرایط برای زنان و افرادی که تحصیل کردند در کشورهای خارج آنقدر مساعد شود که ما او انعطاف پذیری قبلا نداشته باشیم، یعنی زنان در تمام بخش‌ها بتونن آزادانه کار بکنن. من خودم خبرنگاری خواندم و دوست دارم که در کارهایی که مربوط به ارتباط با خبرنگاری، روزنامه یا ارتباطات هست فعالیت بکنم.
در شرایطی که بسیاری از بورسیه‌های تحصیلی برای افغانستان یا تعلیق و یا لغو شده است، اما عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گفته است پاکستان در بهار سال آینده 1500 بورسیه به افغانستان وعده داده است. آقای حقانی به روز یک شنبه در یک نشست خبری گفت که آنان در تلاش جلب بورسیه‌های تحصیلی از دیگر کشورها و همچنان حل مشکلات دانشجویان بورسیه‌ها نیز هستند.
پاکستان هم سال 1000 بورسیه به افغانستان می‌دهد. در 3 سال اخیر 3000 بورسیه داده است. من در سفری که به پاکستان داشتم توافق کردیم که در کنار این بورسیه‌ها 500 بورسیه دیگر نیز به متقاضیان داده شود. در بهار سال پیش رو 1500 بورسیه به افغانستان داده می‌شود.
چندی پیش نیز شماری از متقاضیان بورسیه پاکستان مقابل سفارت این کشور در کابل از آنچه بی سرنوشت ماندن بورسیه‌های تحصیلیشان می‌گفتند دست به اعتراض زده بودند. بیش از 4 ماه از تسلط طالبان بر افغانستان می‌گذرد، اما هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. اما مریم جامی و سیف الله اقبال‌واک از کشورها می‌خواهند که محدودیت بر اعطای بورسیه‌های تحصیلی بر جوانان افغان وضع نکنند و در کنار آن میزان بورسیه‌های تحصیلیشان را نیز افزایش دهند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
انجام کار شاقه توسط کودکان خیابانی این روزها در ولایت فرا بیشتر به چشم می‌خورد. این کودکان معمولا دست فروشی می‌کنند و یا کار شاقه انجام می‌دهند. بیشتر در این گزارش.
موسا کودکی است که 4 سال قبل پدرش را از دست داد. او خود مسئولیت سنگین تامین خانواده 5 نفره را به دوش گرفت. موسای 10 ساله از صبح تا شام زبالدانه های شهر فرا را جستجو می کند تا اشیای با ارزش و قابل فروش را پیدا کند و از پول هان برای خانواده هش غذا تهیه کند. اقارب موسا که در تامین مخارج خانواده گاگا با او کمک می کنند، از حکومت و نهادهای مدد رسان خواهان کمک با موسا و دیگر کودکان کارگرند. محمد قاسم که پسر خاله پدر موسا هست برادو آزادی گفت
و دی دیر سرم لیدلی دی شی نداری لاری اون 115 کال کیرچ مرسوی دی بس داغه مشر زوی دی چلور ورونه دی و داغه جوان و زندگی دا تاولی دلا بس دی دیر مشکلات سر اخته دی نسی سا دا دی سر کمکو که چی دی درس توی درس تپاری غسی.
در شهر فرا صدا کودک مانند موسا مصروف جمعوری زباله هند و یا کار شاقه می کنند. شماره از آنها که با رادیو آزادی صحبت کرده هند از سختی های زندگی می گویند و این که مجبورند برای پیشبرد زندگی خانواده هایشان کار کنند.
اشخال تلوم من اطلاع نزده تکار ده ده کور من سرم سر پیدا کن من تبت نزده ننگه کار
نزده کارتون آخرتون نزده نور کاری که نزده کارتون آخرتون یا اوز پروشت نزده اول نسر وار اوز بیخی کارون نسر خراب سیگ من اطلاع رنوائی کار که زو په کور کې هم لاس نه پاره ما بل ورځ درې سو په کې درې سو نه چی شي د کور مستاب کې خو ځم کار کوي هندوس په سل کې دا خو دا شي
چې ما تا کار نه کوم را کول غوړې کو یو ګول ډوډۍ را کول یو ګول ډوډۍ دا ته چې سره کار کې دا کار ته راځو یو سل په دې روزو لري پیدا کیږي په دې کور ما شي ځم بل د ډوډۍ دا ته چې شي ګران سره کار بارو نن دوه بلان نشته شي ګران سي بل شي هم نه کوي او ته دې نه سوال دا کو کې غریب کو چې او دې سره وایي.
فقر و بیکاری از عوامل اصلی افزایش کودکان کارگر در فراه است. فعالان جامعه مدنی این ولایت میگویند که فقر و بیکاری باعث شده تا خانواده ها حتی اطفالشان را به فروش برسانند. عبدالجبار جبران فعال مدنی در فراه.
این تنها در فرا نیست، در اکثریت ولایت های افغانستان مردم وضعیت اقتصادی خوب نداره و اونا باعث میشه که یا از کشور فرار کنه و یا هم اولادای خود به فروش برسانه و اکثریت از اونا حتی حاضر است که خودکشی کنه و خودکشی هم کرده. یونیسف و اکثریت موسسات دیگه خواهشمندیم که به وضعیت اقتصادی مردم توجه کنه تا ما از این بحران اقتصادی بیرون شیم.
هرچند آمار رسمی از افزایش کودکان خیابانی در فرا در دست نیست، اما ریاست کار و امور اجتماعی فرا که پس از 4 ماه دوباره فعالیتش را از سر گرفته میگوید که تلاش های آنها برای بازگشایی پرورشگاه اطفال و جلب کمک از سوی نهادهای حمایت کننده برای اطفال خیابانی در این ولایت از سر گرفته شده است. عارف ایوبی رئیس کار و امور اجتماعی فرا برای رادیو آزادی گفت
ما پلان داریم که دوباره پرورشگاه فعال بسازیم
و همچنان در خصوص اطفال خیابانی و اطفالی که مربوط به خانواده های بی‌وضاحت هستند، اینا را تشخیص بکنیم و سروی نماییم با مؤسسات کمک کننده خارجی مثل یونیسف، هلپ، با اینا دوباره شریک بسازیم که برای این اطفال کمک های بشردوستانه را توضیح بکنند.
یونیسف یا صندوق حمایت اطفال سازمان ملل متحد در مورد وضعیت بد زندگی کودکان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. همچنان سازمان غذای جهان گفته است که بیش از 3 میلیون کودک افغان با کمبود شدید غذا روبرو هستند و فقر و گرسنگی زندگی بیش از 1 میلیون آنها را تهدید می کند.
کار شاقه توسط کودکان خیابانی در ولایت فرا با این گزارش رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم ژکفر احمدی با سرخط خبرهای این ساعت با شماست.
شماری از زنان و دختران در اعتراض به آنچه رفتار تبعیض‌آمیز حکومت طالبان با آنان خواندند امروز به جاده های کابل برآمدند. خانواده عارف نوری صاحب امتیاز تلویزیون خصوصی نورین میگوید که حکومت طالبان آقای نوری را رها کرد. دفتر سارنوالی برلین دو برادر افغان را به خاطر چیزی که قتل ناموسی خواهرشان خوانده شده رسما متهم کرد. قصر سفید میگوید که مقامات آمریکا و روس در دهم ماه جنوری روی مسائل امنیتی مختلف گفتگو خواهند کرد. و سلمان خان ستاره بالیوود گفته که پس از آن که یک مار او را گزید 6 ساعت را در شفاخانه سپری کرد.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. اینها و تازه ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی ما آزادی رادیو.com هر لحظه در دسترس شما. و برای آگاهی از تازه ترین های افغانستان و جهان در شبکه های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم ما را دنبال کنید. سپاسگزار که تا این دم با ما همراه هستید. در ادامه این ساعت برنامه های زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری هم نشر خواهند شد. گزارش هم داریم در این مورد که مقام های آمریکایی و روسی قرار است در ماه جنوری در اجلاس امنیتی با هم گفتگو کنند. اما پیش از این همه رویدادهای ورزشی.
حکومت طالبان از باشگاه‌های ورزشی در بلخ خواسته است که با در نظر داشت اصول اسلامی فعالیت کنند. در خبرنامه ریاست عمومی و تربیت بدنی ورزش حکومت طالبان آمده است، هیئت ریاست تربیت بدنی ولایت بلخ در دیدارش از کلب‌های پرورش اندام و فیتنس خواسته است که اصول اسلامی را رعایت کنند. در خبرنامه در مورد اصول اسلامی که باید رعایت شوند جزئیات داده نشده است. خبرنامه افزوده که روند بررسی فعالیت و جواز باشگاه‌ها در آینده نیز ادامه خواهد داشت. سالی محمد محمدی قهرمان رقابت های سنوکر کابل شد. مجیب قاریزاده عضو مطبوعاتی کمیته ملی المپیک امروز به رادیو آزادی گفت نخستین دور رقابت های سنوکر که با حضور 56 بازیکن راندازی شده بود امروز پایان یافت. این رقابت ها 3 روز قبل به شکل اوپن یا باز آغاز شده بود و ورزشکاران سنوکر از تمامی کلب های شهر کابل در آن حضور داشتند. در پایان این رقابت ها سالی محمد محمدی توانست جایگاه اول را به دست بیاورد و رئیس خان سنزی، علی احمد یوسفی و نوید نادری به ترتیب مقام های دوم، سوم و چهارم را به دست آوردند. هدف از راندازی این رقابت ها رشد و تشویق ورزشکاران سنوکر عنوان شده است. و ویروس کرونا به بارسلونا هم رسید. به اساس گزارش وبسایت های ورزشی، کالمنت لنگا و دنی دو مدافع بارسلونا به ویروس کرونا مبتلا شدند. تست کرونای هر دو مدافع برزیلی مثبت اعلام شده است. این دو بازیکن باید تا زمان بهبودی کامل دوران قرنطینه را پشت سر بگذرانند و از ترکیب بارسا دور خواهند بود.
رویدادهای ورزشی از رادیو آزادی. شنونده عزیز، اکنون هم به یکی از مسائل بپردازیم که در جهان خبرساز هست. انتظار می رود که مقام های آمریکایی و روسی در دهم جنوری در یک جلسه امنیتی با هم گفتگو کنند. سخنگوی قصر سفید گفته که تنش ها در مورد اوکراین میان دو کشور محور اصلی گفتگوهای نشست خواهد بود. همچنان قرار است که روسیه در ماه جنوری سال 2022 جلسه جداگانه را با مقام های ناتو برگزار کند. نخست گزارش در این مورد از فرشته نگاه و دنبال آن دو برنامه هفتوار ما خواهند آمد، برنامه زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری.
یک مقام قصر سفید میگوید که مقام های آمریکایی و روسی در یک جلسه امنیتی در مورد تنش های روزافزون بر سر اوکراین گفتگو خواهند کرد. انتظار می رود که این جلسه در 10 جنوری برگزار شود. سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید روز گذشته به خبرگزاری های فرانسه و رویترز گفته که مذاکرات دو جانبه میان واشنگتن و مسکو در مورد کنترل تسلیحات هسته‌ای و اوکراین متمرکز خواهد بود. پیش از این سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه تایید کرد که مذاکرات بین کشورش و آمریکا برای بحث در مورد مسائل امنیتی پس از تجلیل از جشن کریسمس ارتودکس روسیه در 7 جنوری برگزار خواهد شد. سخنگوی قصر سفید میگوید که زمانی که دو کشور برای گفتگو دور یک میز نشستند، روسیه می تواند نگرانی های خود را مطرح کند و همچنین طرف آمریکا نگرانی های خود را در مورد فعالیت های روسیه ابراز خواهد کرد. به گفته این مقام موارد وجود خواهد داشت که در آن پیشرفت صورت خواهد گرفت و همچنین نکات وجود خواهد داشت که در مورد آن اختلاف نظر به میان خواهد آمد. این مقام گفته که احتمالاً می رود که مقام های روسیه در 12 جنوری با مقام های ناتو هم دیدار کنند و در یک دیدار جداگانه روسیه با مقام های سازمان امنیت و همکاری اروپا که شامل آمریکا و متحدان اروپایی آن است در 13 جنوری گفتگو خواهند کرد. روسیه نشست با ناتو را مهم خوانده اما بر حضور مقام های نظامی تاکید کرده. تا هنوز تاریخ دقیق برگزاری نشست روشن نشده. قرار است که در این نشست در موارد مختلف از جمله افزایش حضور نیروهای روسی در نزدیک مرز اوکراین و درخواست کرملین برای خاتمه گسترش حضور ناتو در شرق اروپا و همکاری نظامی با کشورهای مثل اوکراین، گرجستان و موارد دیگر بحث شود. اگر نشست شورای ناتو روسیه طبق پیشنهاد ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو برگزار شود، اولین نشست این شورا در 2.5 سال اخیر خواهد بود. نشست میان مقام های امریکایی و روسیه و همچنان روسیه و ناتو در حال برنامه ریزی شده که واشنگتن و متحدان اروپاییان مسکو را به تهدید حمله احتمالی بر اوکراین متهم می کنند. روسیه در 2014 شبه جزیره کریمیا را از خاک اوکراین به قلمرو خود وصل کرد و همچنین مسکو به حمایت از جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین متهم است که در جنگ 8 ساله علیه نیروهای اوکراینی می جنگند. روسیه قصد حمله بر اوکراین را انکار کرده و در عوض اوکراین و ناتو را به اقدامات تحریک‌آمیز متهم کرده است. آمریکا و متحدان اروپاییش گفتند که در صورت حمله روسیه بر اوکراین، مسکو با تحریم‌های شدید اقتصادی روبرو خواهد شد.
زن و زندگی
خفه کم کرد میگفت میکشم تا یک از چیری تا نشناسد
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
بر اساس قانون اساسی افغانستان تعلیم و آموزش سواد حق تمام افغانها هم از زن و مرد است، اما بنابر عوامل مختلفی تعداد زیادی از زنان و دختران بخصوص زنانی که در روستاها زندگی می کنند اکثرشان نمی توانند سواد بیاموزند. گفته می شود جنگ، ناامنی، حاکمیت رسم و رواج های ناپسند در جامعه، ممانعت های خانوادگی و فقر اقتصادی از دلایل عمده آمار بلند بیسوادی در میان زنان افغان می باشد. به گفته آگاهان امور، افغانستان کشوری است که در منطقه و حتی جهان دارای پایین‌ترین سطح سواد و حرفه بوده و بیشترین بی‌سوادان را در این کشور زنان تشکیل می‌دهد که این خود نگرانی‌های را به بار آورده است. طبق گزارش بانک جهانی، نفوس افغانستان در سال 2020 میلادی تقریباً حدود 39 میلیون تخمین زده شده است که به گفته یونسکو یا سازمان آموزشی فرهنگی و علمی ملل متحد، شمار مردان باسواد در ماه مارچ سال 2020 میلادی 55% و زنان باسواد به 29.8% می رسید که این آمار زنان باسواد نسبت به مردان تفاوت بیشتری را نشان می دهد. اما آیا می دانید که سواد زنان چی تأثیری در زندگی خانوادگی، پرورش و آینده فرزندانشان می گذارد؟
از سواد را بری ببینی که زندگیش را ببینی، یا کرا یا خانه شخصی، اونکلش پاک، اولاداش به تعلیم، به تربیه.
به عوض ازی کمی دکتر دوای نو داده گور بره بچه این بتا گرفته دوای مرا بره زود داده که ای خودش اگه اساسات کده بود.
به گفته آگاهان، کلید اصلی دستیابی زنان به خوشبختی و موفقیت در ابعاد مختلف سواد می باشد. زیرا یک مادر با سواد می تواند یک خانواده سالمتری را هدایت کرده، نه تنها نسبت به تغذیه و تعلیم و تربیه فرزندان، بلکه در ارتباط با بسیاری مسائل مربوط به صحت و سلامتی خود و دیگر اعضای خانواده و همچنان واقعات محیط و محول خود آگاه می باشد. به همین ترتیب سواد زنان باعث کاهش مرگ و میر نزد خود و اطفالشان شده و نقش مهمی را در توسعه اقتصادی خانواده هایشان بازی می کند. اما در افغانستان زنان زیادی هستند که بنابر عوامل نتوانستند به مکتب بروند و سواد بیاموزند که به گفته خودشان امروز با مشکلات زیادی در امور روزمره ایشان مواجهند. فاطمه یک تن از این زنان است. او میگوید به خاطری که سواد ندارد رنج میبرد، زیرا در زندگیش با مشکلات زیادی روبرو شده است.
فامیلم با من توجه نکردن، نماندن که ما درس بخوانیم. مشکلات های زیاد دیدم، سر اولاد خود کوشش کردم که باشم این ترجمه که سر خودم از سر اولادم نبیاید. می آمدن مادر معاینی سوال هم گای پیشی یکی خوش آمد میکردم، گای پیشی یکی احتیاجی میکشیدم که تم دخترم کمک کنینم سوال های دختر ما را جواب بده. به هر کس احتیاجی میکردم که باشم یا مثل ما واری احتیاج نمانن. با چه خواستایی که ما مهاجر شدیم، شوهرم شهید شد، در پاکستان بودیم، اردو رو نمیفهمیدم، یک دفترها رو نمیافتم که برم کار کنم. جایی که میرفتم میخواستم کار کنم، برم میگفتن سواد داری؟ میگفتم نه. میگفت خیلی تو لسانم نمیفهمی، سوادم نداری، ما تر کار نمیدیم. بسیار پریشانی و بسیار مشکلات را دیدیم.
خانم فاطمه میافزاید تجربه زندگی به وی آموخته است که دخترانش را به درس خواندن و آموختن سواد تشویق نماید. به همین ترتیب احسان الله باشنده منطقه 500 فامیلی کابل میگوید که بی سوادی خانمش مشکلات زیادی را در زندگی روزمره ایشان به میان آورده است. او قصه دارد در این باره که از زبان خودش بشنوید.
طفلک مریض بود، او را از پیش دکتر آورده، به عوض ازی کمی دکتر دوای نو داده، او را برای بچه بتا گرفته دوای مرا برای زو داده که ای خودش یک حساسیت کده بود. کلان یک جنجال برای ما جور کده که اثر مادنی میشه. پس سرگردان شدیم رفتیم پیش دکتر. ما بارا شده در اطراف رفتیم پیش دکار، پس که آمدیم اولاد مریض مشکلات بوده، خانم ما قنات نسد پیش یک دکتر ببره، یک دواخانه ریافته نتانه، یک دوکان فامیده نتانه. روزا شده که پیسه داده میشه شهر افتاب ای ازوری دادت، نفهمیده که ما پس چند بگیرم از پیش دکاندار، یا اگه اسناد مهمه گرفته او سندخته، یک مشکل و یک جنجال است.
همسر احسان الله هم یکی از قربانیان است که بنابر ناامنی در این کشور و ممانعت های خانواده ایشان نتوانسته سواد بیاموزد. چنانچه عدم توجه خانواده ها، وضعیت بد امنیتی و سوختاندن مکاتب در گذشته ها و مخالفت طالبان در این اواخر نسبت به مکتب رفتن دخترها سبب شده است که میلیون ها دختر افغان نتوانند درس بخوانند و سواد بیاموزند. نیکبخت یکی از زنان است که نتوانست از به مکتب برود و سواد بیاموزد. وی که افسوس می خورد می گوید:
من نمیال مکور هستم، یک دواخانه را نمیپام که لاوی از این کدام است. پدرهای ما آینده ما را فکر نکرد. خونه که به سواد است کلش اولادش مردار خود. از سواده را بری ببینی که زندگیش را ببینی، یا کرا یا خانه شخصی، اونا کلش پاک، اولاداش به تعلیم و تربیه خود درس میخوانن، میفهمن، نگه از کتاب ها خبر میشن. دخترهای ما هم دیگه ما تا به سواد بود آرز کردن. مشکلات استعدادی بود دیگه که نتونیستم رسیده سر اولادای ما. لارس من میگم من به سال که شدم دختر بچه تا در مکتب شامل میکنم که مثل این بابی خودواری مثل ما واره به سواد نبراید. یک لاوه را بفهمن.
از سوی دیگر بسیاری از دختران مناطق دورافتاده این کشور با این که علاقمند آموختن سوادند، ولی به دلیل مخالفت‌های خانواده‌هایشان نمی‌توانند به مکتب روند. مرسل یکی از این دختران است و می‌گوید زیاد دلش می‌خواهد مثل سایر دختران به مکتب رود، ولی خانواده‌اش به او اجازه نمی‌دهد.
پدرم کاکای مرا اجازه نمیتن، میگه که دیگه کسا مکتب نمیرن، تو چرا مکتب بری؟ بعد از دبین قوم ما زیاد خوش دارم مکتب برم، مگم پدرم اجازه نمیتن.
به گفته مرسل، عادات و رسم و رواج هایی که در خانوادهشان موجود است، دختران حق ندارند به مکتب بروند و درس بخوانند، زیرا به گفته مرسل مردم قریه برایشان تنه میدهند. داشتن سواد و فراگیری علم یکی از بارزترین رکن‌های زندگی انسان هاست که اسلام آموختن علم را بر زن و مرد فرض دانسته است. مرجان کارمند دولت درباره ارزش سواد برای زنها گپ‌هایی دارد.
بی سواد مثل یک کور. خدا همیشه تو فکر میکنه که زیر دست مرد است. مطلب می نیست که باید زنها همیشه خود مختار باشن. خانم با سواد مثلا اولادش در مکاتب میرن درس میخونه، وقتی که پس به خانم پرسان کردن میتونن که شما چی خواندین امروز، کارخانگی ایشان میبینن با ایشان اجرا میکنن و اگر یاد نگرفته به کدام طریق برای او را تشویق بکنه تا او درس یاد بگیره. خانم با سواد میفهمه که چی حق داره مثلا خواهر، مثلا خوشو خواهر، برادر، پدر، مادر.
به گفته خانم مرجان، هرگاه زنان سواد بیاموزند از حقوق خود و دیگران آگاه شده و خشونت ها در خانواده هایشان راه نمی یابد. از سوی دیگر دکتران می گویند زنان باسواد در کاهش مرگ و میر مادران و نوزادانشان نقش مهمی دارند. دکتر جمیله امرخیل، یک تن از دکتران ولادی و نسایی، می گوید آنده زنانی که سواد ندارند از بسیاری مسائل صحی نیز آگاهی ندارند و نمی توانند به صحت خود، اطفال و نوزادانشان به صورت درست رسیدگی و توجه نمایند.
یک زن بسواد چون مکتب نخوانده این نمیتونه میر تحلیل کنه که ما چه قسم طفل به دنیا بیارم. و اوقات مرگ و میر در زن بسواد زیادتر است به تناسب زن بسواد، به خاطر که زن بسواد به شکل درست به دکتر میره. حداقل یک زن باید در زمان بارداری 4 بار یا 5 بار پیش دکتر مراجعه کنه و زن بسوادی کار نمیکنه. او میگه هر چیزی از جانب خداوند است پیش من، باید خانه ولادت میکنه، ولادت خانه مسئول نیست، سیف نیست، انتانات زیاده مداخله میکنه. مثلا یک خانم که با کلینیک صحی یا شفاخانه مراجعه میکنه از نگاه انتانات این بسیار سیف است.
اما زنانی هستند که توانستند سواد بیاموزند و از این طریق خانه و خانواده خود را سر و سامان بدهند. لیلا ما یکی از این زنان است که 4 سال قبل عروسی کرده و تا صنف 12 درس خوانده است.
با وجود که اقتصاد ما خوب نیست، اما دانستیم با پول کم ما بسیار چیزا در خانه گرفتیم، مثل پرده، توشک و بالش که گرفتیم. دیگه خیشه قوم که میایم مرمه که توری در کجا جور کردی، خوبش جور کردی شد. ایوار زمانی دیگه اشتوکاشون در بیرون میمانن، نه به درس و نسیدگی میتونن، با وجود که خودشون در خانه هستن. من خودم یک اولاد دارم، میخوام که دورشون وقفه باشه، هم میتونم به مصرفش برسم، هم میتونم به تربیه درست به او بتم. در زندگی ما شده که بین ما و شوهرم خفگی به وجود بیامده باشه، اما زندگی مشکلات داره. میتونم زندگی را به خوبی پیش بردم.
لیلا ما میداند که زندگی مشکلات خود را دارد که با درک و داشتن سواد میتوان تا جایی بر این مشکلات فائق آمد. در کنار این که سواد تا چی حد در زندگی زنان نقش دارد، شماری از مادرانی هم هستند که خود از نعمت سواد محرومند، اما تجربه و محرومیت های زندگی به آنان آموخته است که نباید بگذارند که فرزندان و خصوص دخترانشان از نعمت سواد محروم و مشکلات زندگی را به دوش بکشند. خانم نسیمه یک تن از این مادران است و ای میگوید
5 دختر و بسیار پریشانی و بسیار اردم شدی و کتابچه و قلم و لباس مکتبشان نتایقیم که مکتب برن. کوکوش میگفت نرانی و مکتب. بسیار ظلم رو بخت گرفتیم، رضایت خشو را بگی، از ننو را بگی، از ایوه را بگی و بسیار مشکلات ها یار راضی زاختیم که اولادای ما باید مکتب برن. اگر خودم میفتم این سواد میداشتم من چرا اینجا جورو میکردم؟ این میزه پاکر من گفتم نه، من نمیخوایم که اولادی میرقم باشه. اولادا بخیر درس بخونن، آیندهشان درخشان میشه.
با روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، فعالیت مکاتب در این کشور محدود شده و مکاتب در بیشتر ولایات برای دختران بسته شده است. شنونده های گرامی، به واتساپ رادیو آزادی و تماس شده و نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه ارسال نمایید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. تا هفته بعد علا یارو مددگارتان.
شکست سکوت.
زندگی مبارزه، باید با مبارزه ادامه داد.
نگرانی ها.
با یک آینده مبهم و نامعلوم روبرو هستیم.
راه تحصیل خود را دور می دارم یا حتی شاید کاملا محروم شوم.
زندگی من در این روزها در چهار دیواری خانه تاریک می شه.
آرزوها.
آرزوی ما تحصیل در فضای آزادی.
من میخوام که در آینده امتحان کنکور بتم، دکتر شوم.
حقی را که خداوند بر ما داده او را بر ما بتم.
به همه اینها در برنامه اختصاصی برای زنان و دختران میپردازیم. پنجشنبه ها به گونه زنده و تکرارش، یکشنبه ها از رادیو آزادی.
حقوق اساسی و بشری.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری خوش آمدید میگیم. در این برنامه در مورد حقوق بشر دوستانه بحث میکنیم و در این بحث باز محمد آموزگار، آگاه مسائل حقوقی، ما را همراهی میکند. آقای آموزگار، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم و اگر لطف کرده برای ما و شنونده توضیح بدین که حقوق بشر دوستانه یعنی چگونه یک حق است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما همکاران محترم رادیو آزادی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنیم. وقت شما بخیر. زمانی که ما از حقوق بشر دوستانه صحبت میکنیم، منظور حقوقی هست که در وسیله جریان منازعات مسلحانه مطرح میشه و دو طرف متخاصم باید او را رعایت بکنه. مثلا قربانیانی که در اونجا به اصطلاح متضرر میشن، افراد ملکی مثلا اونجا وجود داره، اسیران جنگی که به اصطلاح گرفته میشن و یا زخمیانی و مجروحانی که مجروح میشن در جریان منازعات مسلحانه و غیر نظامیان و خود نظامیان زمانی که دستگیر میشن. مجموعی از اینا یک سلسله حقوق ویژه‌ای هست که در زمان جنگ، در زمان مخاصمات، در زمان منازعات مسلحانه باید رعایت شوند. مثلا با مجروحان، با اسیران جنگی، مثلا با افراد ملکی، با زنان، با اطفال و سایر گروه‌هایی که در اونجا به اصطلاح در کنوانسیون‌ها درج شده، رفتارهای انسان دوستانه و انسانی باید صورت بگیره. اینا نباید متضرر شوند. بیشتر حقوقی که به اصطلاح در این جریان مطرح بحث هست، به این حقوق ما حقوق بشر دوستانه میگیم یا حقوق بشر دوستانه بین المللی میگیم. مثلا با افراد ملکی نباید برخوردی خشونت آمیز شود. با اسیران جنگی و زخمیانی که در جریان جنگ زخمی میشن، با اینا باید کمک های انجام شود و صورت بگیره. که مجموعه اینا را حقوق بشر دوستانه میگن.
بله. خب فرق حقوق بشر دوستانه با سایر حقوق بشری چی است؟
یک سلسله فرق های بین حقوق بشر دوستانه با سایر حقوق بشر وجود داره. حقوق بشر دوستانه زمانی مطرح است که ممکنه مخاصمات مسلحانه داخلی یا بین المللی صورت میگیره. زمانی که مخاصمات بین یک دولت و گروه های به اصطلاح دهشت افکن، گروه های به اصطلاح متخاصم در داخل یک کشور انجام میشه، بیشتر این مخاصمات رو ما مخاصمات مسلحانه داخلی میتونیم بگیم. و مخاصمات مسلحانه بین المللی مخاصماتی که به اصطلاح بین دو کشور یا بیشتر از دو کشور، بیشتر از یک کشور به اصطلاح اتفاق میفته، مخاصمات مسلحانه بین المللی هست که در این جریان افراد ملکی، زخمیان، مجروحان و زنان و اطفال نباید در جریان مخاصمات، در جریان جنگ از حقوقشان از محروم شوند و اون کرامت انسانی از اینا باید حفظ شود. با اینا برخورده های انسانی و بشر دوستانه باید صورت بگیره. بیشتر زمانی که ما از حقوق بشر دوستانه صحبت میکنیم، این نکته مورد بحث هست. و حقوق بشر دوستانه بیشتر منابعش 4 تا کنوانسیونی هست که به نام کنوانسیون های ژنو یاد میشن.
بله.
که در اونجا در سال 1949 این 4 تا کنوانسیون به تصویب رسیده و تمامی حقوقی که در جریان مخاصمات مسلحانه باید رعایت شود درج از این کنوانسیون ها شده. و این کنوانسیون ها هر کدامش به صورت مشخص در مورد حقوق مجروحان، سرنوشت مجروحان و بیماران و بیماران نیروهای نظامی و غرق شدگان نظامی، اسیران جنگی که در جریان جنگ و مخاصمات گرفته میشه و همچنین افراد ملکی، به حقوق از اینا به صورت مشخص 4 تا کنوانسیون پرداخته. اما زمانی که ما از حقوق بشر به صورت عام گپ میزنیم، منظور از مجموعی حقوقی هست که انسان ها به خاطر انسان بودن، به حکم انسان بودن او را دارن، مثل حق حیات، حق من شکنجه، حق من بردگی، حق آزادی بیان، حق تعلیم تربیه و تحصیل و امثال از اینا که مجموعی از این حقوق به نام حقوق بشر یاد میشه و این حقوق اسنادی که در این حقوق بشر در اونجا درج شده و ما میتونیم در اونجا پیدا بکنیم اعلامیه جانی حقوق بشر هست. کنوانسیون های مثل کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی، کنوانسیون حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی، کنوانسیون منع شکنجه، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنا و همچنین کنوانسیون اشخاص دارای معلولیت، تمام از این حقوق در مجموعه از این کنوانسیون ها و اسناد بین المللی حقوق بشر درج هسته. یعنی مجموعه حقوقی که به خاطر انسان بودن همه انسان ها اور داره. اما حقوق بشر دوستانه بیشتر در زمان جنگ، در زمان مخاصمات توسط طرف‌های متخاصم، توسط طرف‌های جنگ باید رعایت شود.
بله دوستان شنونده، حال وقفه کوتاه داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
مردا مفیده بود، زخمی ها مفیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
آموزگار صاحب، اگر باز هم لطف کرده بفرمایید که اصول حقوق بشر دوستانه کدام است؟
حقوق بشر دوستانه بر مبنای یک سلسله اصول استوار است که با رعایت از این اصول توسط طرفهای جنگ، طرفهای متخاصم و نیروهای نظامی در واقع حقوق بشر محقق میشن. یک از این اصول اصل ضرورت هست.
بله،
یعنی طرف های جنگ، طرف های درگیر باید اصل ضرورت را در جریان جنگ، در جریان درگیری باید رعایت بکنن. استفاده از زور، استفاده از سلاح، استفاده از سایر تجهیزات و هم حملات نظامی مطابق اصل ضرورت باید انجام شود. در صورتی که به اصطلاح ضرورت ایجاب نکنه نباید حملات صورت بگیره یا استفاده از سلاح های نباید صورت بگیره که ضرورت ایجاب نکنه. اصل دیگه اصل تناسب هست. یعنی اگر حملات انجام میشه، استفاده از یک سلاح، یک سلسله تجهیزات اگر توسط طرفهای متخاصم انجام میشه، باید متناسب با مو وضعیت به اصطلاح مخاصمات و به اصطلاح درگیری ها و جنگ و اینا باشه، نه بیشتر از اون. یا مثلا دو کشور وقتی در بین خود جنگ داره، منازعه داره، یا دو گروه متخاصم در بین خود منازعه داره، یعنی حملات از اینا باید در حدی باشد که مناسب حال و وضعیت همون زمان جنگ هست، نه بیشتر از اون. چون در تمام حالات منظور از جنگ، منظور از سلام مخاصمات شکست دادن طرف متخاصم هست، طرف جنگ، طرف درگیری هست. زمانی که به اصطلاح طرف را ما تضعیف میکنیم دیگه نباید بیشتر از قوا و به اصطلاح تجهیزات و سلاح های ممنوع استفاده بکنیم که منجر به آسیب های بیشتر، منجر به آسیب های افراد ملکی شود. و اصل دیگه هم هست تفکیک هست، یعنی گروه های مسلح، گروه های درگیر، طرف های متخاصم، طرف های جنگ و درگیری و منازعه، باید اینا با رعایت اصل تفکیک میان افراد ملکی و میان گروه های جنگی و افراد مسلح باید تفکیک قائل شوند. میان به اصطلاح مناطق مسکونی و سایر محلات باید تفکیک قائل شوند. میان مکاتب و شفاخانه و مثلا مناطق نظامی باید تفکیک قائل شوند که بعد از او حملاتی که انجام میدن اقدامات خود را به اصطلاح بکنن. و اصل دیگه داره اصل برخورد انسانی هست. این در هر حالتی، در هر حالت طرف های متخاصم، طرف های درگیر باید ای اصل باید رعایت بکنه، چی با زخمیان جنگ باشه که نیروهای نظامی هست از پا افتاده و چی کسایی که اسیر میشه، دستگیر میشن در جریان جنگ، چی به اصطلاح افراد ملکی هسته و زخمیان هسته، با همه اینا در هر حالتی برخورد انسانی رو نباید فراموش بکنن و به صورت یک انسانی که دارای کرامت و دارای حرمت هسته باید برخورد بکنن. اصل دیگه هم هست محدودیت هست که تجاب میکنه که طرف های درگیر ضمن از اینکه با افراد برخورد انسانی میکنن، در کنار از این نباید از سلاح‌هایی که ممنوع قرار داده شده، از گلوله‌هایی که ممنوع قرار داده شده منجر به عظیم میشه که کرامت انسانی در اونجا زیر پای شوه و حرمت انسان نادیده گرفته شوه، یا به افراد ملکی و سایر اشخاص در اونجا بیشتر آسیب برسه، این اصل محدودیت رعایت بکنه، در اونجا احتیاط بکنه در واقع با استفاده از سلاح و در برخورد‌هایشان.
خب در اخیر اگه توضیح بدین که حقوق بشر دوستانه توسط کیها رعایت شوه و مکلفیت کیها است؟
زمانی که ما از حقوق بشر دوستانه صحبت میکنیم یا از مخاصمات مسلحانه به صورت مشخص صحبت میکنیم، باید دو طرف درگیر، دو طرف متخاصم موجود باشه. حالا ممکن هست این دو طرف متخاصم در درون یک کشور باشه، مثل گروه های متخاصم که بیشتر مو مخاصمات مسلحانه داخلی را تشکیل میده، و یا به صورت بین المللی بین دو کشور یا چندین کشور باشه این مخاصمات. بیشتر ما اگر مشخصتر عرض کنم خدمت شما، یعنی گروه های متخاصم و دولت ها باید این اصول رعایت بکنن در جریان درگیری و منازعات.
بسیار خوب آقای آموزگار، از توضیحاتتون بسیار زیاد تشکر.
در امواج آزادی، بحث‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آنچه به زندگی شما ارتباط می‌گیرد. پنجشنبه‌ها ساعت 3 به صورت زنده. تکرار این برنامه جمعه‌ها ساعت 9:30 نشر می‌شود.